بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مناسبت ایام رو معذر شما و همه شیعیان مسلمانان پاکان هم تبریک بگیم هم تسلیت. میلاد امام باقر علیه السلام، حلول ماه با معنویت رجب و فردا سال روز شهادت امام هادی علیه السلام. دوستم داشتیم بحثایی باشه، متعال انشاءالله هفته آینده در که نوبت بحث فقه باشه مطالبی رو عرض میکنیم. بحثی که داریم مستحضری یه ترازو درست کردیم روز گذشته یه درسی و ادله کسانی که قائلن به مشروعیت تعدد قاضی، حالا اینجور تعبیر کنید، به این معنا که چند تا قاضی همزمان، این قیدها رو در نظر بگیرید که محل بحث معلوم بشه، چند تا قاضی همزمان به یک پرونده رسیدگی کنن، این محل بحث بود دیگه. یه ترازو درست کردیم، ادله قائلین به جواز رو تو یک کفه ریختیم، ادله قائلین به من رو هم تو یک کفه. البته عرض بکنم محضر شما، نگفتن ما برخی از ادله دیگه رو معناش این نیست که دیگه هیچ دلیلی نداریم. شما میتونید از اون بحث قبلی کمک بگیرید و یه سری ادله رو بیارید اینجا. مثلا در ادله جواز بحث اطمینان بیشتر به سیستم قضایی، اگر واقعا اصحاب دعوا وقتی دادگاه میرن ببینن مثلا سه تا قاضی نشسته، خیالشون راحت تره تا وقتی یه قاضی نشسته. یا تهمت زدن به یه قاضی راحت تره تا به چند تا قاضی، یعنی جلو مثلا سوء استفاده اینا رو میگیره. اینا رو میشه اضافه کنید، چنان که این طرف، یعنی طرف من، ما نداشتیم در ادله من ولی میشه اضافه کنید، مثلا اطاله دادرسی، مخصوصا اگر ستاشون هم مجتهد باشن، مثلا ستا باشن دوتا باشن، بعدا بخوام بیفتن به جان هم بحث کنن، بحث طلبگی هم که لایتناهاست، خب طول میکشه. یا مثلا بالا رفتن هزینه قضایی، یه سرمایه سنگینی تحمیل میشه بر بیت المال به خاطر تعدد قضات. چون ما تو بحث قبلی اینا رو داشتیم و میگفتیم هم اینا هیچ کدام لازم ذاتی اینا نیست، خیلی اینجا من دیگه نیاوردم. اینجا هم که اختیار دادیم به دست آقای اردبیلی که متمال ایشون باشه، ما هم کمتر دخالت کنیم، از این جهت توجه داشته باشه. یعنی نگفتن ما معناش این نیست که نمیشه وچی دیگه آورد. بالاخره آقا اون ترازوه. ما چهارشنبه اگر اشتباه نکنم، چهارشنبه بود، بحث چهارشنبه مون بود دیگه، این ترازوه رو دو طرفشو پر کردیم. حالا تو طرف جواز هنوز برخی از وجود داریم، که این کفه رو سنگین کنه. مثلا بعضی آمدن در یک مطالعه تاریخی گفتن شما نگاه کنید ما در صدر اسلام دار و ندوه رو داشتیم که جمع می شدن و امور قضایی مکه رو انجام می دادن، حتی کاری دیگه هم می کردن، ولی یکیش هم همین قصه قضاوت بود، قضاوت می کردن. یا در جنگ صفین بالاخره برای پرونده صفین که یه پرونده بود دیگه، حالا بگید پرونده قضایی سیاسی، خود دو نفر انتخاب شدن، حالا یکیش قدر بود کلا سر اون گذاشت، ولی بالاخره دو نفر بودن دیگه که به این پرونده رسیدگی کنن. یا برخی گفتن در طول حکومت اسلامی، یعنی خلفا، حکومت اسلامی که نباید بگیم، مثلا مهدی عباسی نقل شده که در یه مقطعی برای رسیدگی به برخی از پرونده ها در بصره تعدد قضات رو انتخاب کرد. اینو مرحوم آقای اردبیلی داره، متنش هم که داشتید از قبل، برگه رو داشتید دیگه. البته خوب زودی حس اشکالتون گل نکنه که خب اینا که هیچ کدامش از اسلام که نیست، که اصلا برای چی میارید؟ دار و ندوه نهاد مشرکانه بود دیگه، یعنی از مشرکان بود، نگیم مشرکانه، چون موقع یه نهادی از مشرکان باشه ولی اسلام امضا کنه. صفین هم که به حضرت تحمیل شد چی میخواد استفاده کنید؟ حالا مهدی عباسی هم که اون که هیچ کار اینا که سند نیست، که حسن زن اقتضا میکنه که بالاخره گوینده رو باید در نظر بگیریم، نویسنده رو بگیم میخواد ثابت کنه معقولیت این کار رو، که آقا تعدد قاضی همزمان برای یک پرونده سابقه در تاریخ داره و اسلام هم دلیل روشنی بر ردش نیاورده. پس این طور میشه، چنین کاری امر معقول و لم یثبت رد او من الشارع الاقدس و کل امر معقول، که در مرعا و مسمع الشارع باشه و مبینان شریعت مثل ائمه، و لم یثبت رد اهم ایاهو، ثابت نشه رد حضرات معصومین، این حکم امضا پیدا میکنه. اینا دیگه چیزاییست که در اصول فقه یا در فلسفه فقه میدونید خاندید و میگم سیره باشه. خب اگر این طور باشه باید از این طریق وارد بشیم و استدلال رو تمام شده تلقی کنیم و زودی هم اشکال نگیریم. فضلا از اینها که بگذریم، چند تا روایت داریم که شاید بشود ازش استفاده کرد جواز تعدد قاضی رو. تکرار میکنم، تعدد قاضی نه در دو زمان، این قضاوت کنه ببینیم قاضی بعدی چی میگه، اون که بحث قبلیمون بود، نه همزمان دو تا قاضی سه تا قاضی بیان سراغ یه پرونده رسیدگی کنن. اگر یادتون باشه فضلا، دو تا روایتی که ما قبلا چند بارم تا الان استفاده کردیم ازش، یکی روایت داوود ابن حسین و دیگرم روایت ابن حنزله، از این دو روایت البته شب اگه مطالعه کردید نگید کجاش داره تعدد قاضی. ما میخوایم از اطلاق سوال سائل و عدم استفسال امام علیه السلام، اصطلاحا میگن ترک استفسال حجت، اطلاق داره. وقتی راوی سوال میکنه دو نفر دو تا قاضی انتخاب میکنن، زید میگه من فلانی رو قبول دارم، عمرم میگه فلانی رو، دو تاشم طرف دعوا هستن، میگن خب هر دو میرین پیش هر دوشون. و بعد مطرح میشه که اگر اتفاق داشتن فبها، اگر اختلاف داشتن، چون بعد راوی میگه خب اگر رفتیم پهلو این دو نفر با هم اتفاق نکردن چه کار کنیم، که بعد امام فرمودن اون مرجحات باب تعارض که بعداً به این عنوان معروف شد، مرجحات باب تعارض، فرمودن روایت اونی رو بگیر و قضاوت اونی رو قبول کنید که اعدل، اوسق، افقه. گفت اگر هر دوشون اینطوری هم، حتی اینا تو روایت داوود ابن حسین نیست، تو روایت ابن حنزله است. بعد امام فرمودن خب ببین کدام با نظر فقها مشهورتره، کدام سازگارتره و نظر کدام شاذ و نادره. این ناقلا ول که نکرد، باز پرسید خب اگر هر دوش سهمی از شهرت داره. میگه رفتم سرچ کردم اینترنت کامپیوتر، دیدم 3x3 هست، 4x4ه یا 4x3 هست مثلا. باز امام فرمودن بعد ملاک قرآن رو، مخالفت با عامه رو، که اون حدیث گرانبها. حتی عرض میکنم اینا تو روایت ابن حنزل است، اونم نه تو وسائل، تو کافی، چون وسائل اینجا قیچی کرده حدیث رو، حتی جای دیگه آورده ها. ضمناً به شما بگم داخل پرانتز، این که من هی میگم دو تا روایت، روایت داوود ابن حسین و روایت ابن حنزله، دو روایت، این من رو بسا شماره زدن وسائل و تعابیر علما عرض میکنم، ولی من احتمال بدم این یه روایت بوده، اونم از امام صادق. بعد راوی اول ابن حنزله هست، راوی دوم داوود ابن حسینه. گوش میکنید، در وسائل که دو تا شماره زده میگه عمر ابن حنزله از امام صادق، البته داره داوود ابن حسین، از عمر ابن حنزله از امام صادق، این معروف شده به مقبوله عمر ابن حنزله. ولی ترتیب اینها، گوش کنید، داوود ابن حسین، ابن حنزله، امام صادق. یه روایت دیگه داره که داوود ابن حسین، امام صادق. بعیده، یعنی حداقل ثابت نیست که داوود ابن حسین یه بار مستقیم از امام صادق نقل کنه، یه بار از ابن حنزله از امام صادق. متنام به هم نزدیکه، خیلی خیلی به هم نزدیکه. این احتمال داره یه روایت بوده، ترتیبم این بوده، امام صادق میاد قبلش به ما نزدیک میشه، ابن حنزله قبلش هم داوود ابن حسین، قبلش هم چند نفر دیگه هستن. لذا تو پاورقی من گفتم احتمال یکی بودن این روایت هست، ولی خب میدونید چون روایت معتبره، سندم داره. البته اگر دو روایت باشه، داوود ابن حسین از امام صادق، دیگه هیچ دغدغه‌ای نداره، چون بعضی ابن حنزله رو قبول ندارن، مثلا آقای خویی اصلا این روایت رو میذاره کنار، ولی روایت داوود ابن حسین رو قبول میکنه. اگر یکی باشه احتمالش هست، اون مشکل هست، ولی ما چون سند روایت رو قبول داریم، تأثیری در کار ما نمیذاره. پس این دو روایت یه روایت، حالا گوشه ذهنتون باشه. میخوایم ما روایت داوود ابن حسین رو بخونیم، چون بعد میخوایم استفادهشم همون برگه 74 دیگه، ولی 74 همون دو خط آخر معلومه میخوایم چیکار کنیم. از این روایت دوستان میخوایم استفاده کنیم، جواز تعدد قضات رو در یه پرونده همزمان. ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی رجلین، میگه از امام صادق راجع به دو مردی که اتفقا علی عدلین، این رجلین اول یعنی اصحاب پرونده دیگه، دو نفر که دعوا دارن، اتفاق میکنن روی دو مجتهد عادل، حالا بر اساس تلقی آقایون که قاضی باید مجتهد باشه، اتفاق میکنن رو دو مجتهد. جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلافون، این دو نفر رو قرار میدن، یعنی توافق میکنن، توافق میکنن که بینشون در اون حکمی که مایه اختلافشونه، قبلش هم داره فی دین او میراثن، اختلاف مالیه، میگن آقا این دو نفر در نتیجه فرزیا بالعدل، قبلی رو باید اینجور معنا کنی که صحبت مقدماتی میکنن، رضیا یعنی دیگه مستقر میشه و الا عبارت تکرار داره دیگه، قرار بدن بین خودشون، اتفاق میکنن، میگن آقا میریم پیش فلانی و فلانی، هر دو قبول میکنن، یا گاهی وقتا میشه یکیشو زید پیشنهاد میده یکیشو عم، اینا بر اساس سیستم قدیمه دیگه که قاضی رو خود اصحاب دعوا انتخاب میکردن، او میگه آقا امام جماعت ما خیلی آدم خوبیه، مجتهده، عادله، اونم میگه اتفاقا امام جماعت ما همینه، اون دوست داره بره پلو امام جماعت خودش، اونم همینطور، لذا میگن خب چه اشکال داره، فرض یا بلعزله. ولی مصیبت از اینجا شروع میشه که ای کاش پیش دو نفر نرفته بودن. فختلف العدلان بینهما، عدلان بین این دو نفر اختلاف میکنن، یعنی تو حکمی که میخوان بدن. خب ان قول ایهما یمزل حکم، پروندم که نباید ناتمام بمونه، بالاخره باید خصومت فیصله پیدا کنه، قول کدام مقدمه؟ حالا همینجا ببینید، امام نگفتن که این عدلانی که شما راضی شدید برید پلوشون در دو زمانه یا یک زمانه، مثلا که بعد اون بحث قبلیمون مطرح بشه، بحث تجدید نظر، نه، این سوال میسازه به این که اینا اول برن پیش یکی بعد برن پیش دیگری، میسازدم که برن پیش هر دو نفر توی یه جا، با این هر دو میسازه. امام هم که سوال نمی کنن که منظور آقای داوود، یا اگر گفتیم روایت داوود هم از ابن حنزل، آقای ابن حنزل شما چی به اصطلاح میگی، شما چه صورت رو میگی، از قول کدام هست، گفت ینظر الی افقه ما تا آخر. آقا این روایت ابن حنزل هم همینه، یعنی شبیه اینه، منطقه اونجا سنجه هاش بیشتره، حالا اگه بنان شد دو روایت باشه، سنجه های روایت ابن حنزل یادتون هست قبلا همه رو خوندیم دیگه، نزدیک یک صفحه هست که بعد میگه اگر هر دو افقه اوسع بودن، فرمود هر کدام مشهورتره، اگر هر دو مشهور بودن، هر کدام با قرآن موافقه یا با اهل سنت مخالفه، گفت اگر هر دو موافق داره مخالف داره، فرمودن خب چی، بیاد پیش ما. ببینید این روایت با ترک استفسالش دلالت میکنه بر این که میتواند در یک پرونده دو تا قاضی باشه، ولذا اگر توافق کنن که دیگه مشکل نیست، که تا این حدی که اگه توافق کنن هیچ مشکلی نیست، این روایت دلالت میکنه. بنابراین ببخشید، ببینید اگر کسی بخواد از مجموعه این ادله استفاده کنه و جانب تعدد قاضی رو تقویت کنه، بگه این تقویت میشه، اینم ادلهش، حالا هر کدوم رو میخواد شما تو این ترازو هر کدوم رو میخواد انتخاب کنید. البته من خودم، حالا اجازه بدید، ما تا الان در واقع حرف دیگران رو نقد کردیم، ما تا حالا خود من یه عرائضی دارم که فکر کنم امروز برسیم، نرسیدیم چون فردام که شهادت تعطیله، دوشنبه دیگه انشالله این پرونده رو میبندیم، عرض میکنم اونجا یه عرائضی هست ولی خب حالا بخوام لو بدم، مسلم نظر ما هم بر تعدده، منتها نه این که وحدت قاضی ممنوع باشه، یا حتی بگید اصل کدامه. آقا بعضی وقتا یه شاه کلیدهایی آدم بده دست طرف، دیگه اون فاضل باید بتونه پیشبینی کنه. الان شما میتونید پیشبینی کنید که ما چی خواهیم گفت رو روشی که داریم. قرار خواهیم گفت این شیوه های اجراییه و در سیستم قضایی اسلام نظر خاصی بر اینها نیست، به اقتضاعات، به شرایط. ممکنه مثلا در یه زمانی مصلحت باشه که دادگاه ها با وحدت قاضی برگزار، با یک قاضی باشه. به هر حال شلوغ پرونده ها متراکمه، نمیشه بگیم اونها خلاف شرعه. بعضی وقتا هست نه، مصلحت اقتضا میکنه، حتی گاهی پرونده تا پرونده فرق میکنه. ببینید چقدر باز میشه فضا وقتی اینجوری، وقتی که دربستی میگیم بالاخره یا این بره تراز و یا اون بره تراز، نخیر ما این وسط زیر شعاعش باید میسیم. بعضی وقتا هست خب مساله اقتضا میکنه. شما وقتی از قم میخواد برید تهران، بعضی وقتا که خیلی توی اخذ عوارض شلوغ میشه ول میکنه، میگه بیاد برید دیگه. بله، وقتی خلوت میشه نه، اگه 50,000 هم بهش میدی خورد میکنه، 500 تومنه رو بر میداره. خب این شیوه است دیگه، بهش هم اجازه دادن اگه خیلی شلوغ شد راه رو باز کن مردم معطل نشن. یه وقتم که نه معطلی نداره، خب وای میشه از پولو میگیره دیگه. و هر سو یه دفعه پشت باجه پرونده ها زیاده، خب تک قاضی بشه رسید. البته نش خدایی نکرده شلوها، اون آفت حکومت هاست و حکومت ها رو به باد میده دادرسی غیر عادلانه. ظلم از هر کس باشه ظلمه، و از سیستم های اسلامی بدتر. الحسن من کل احدن حسن و من که احسن، و القبی من کل احد قبی و من که اقبه، که اون روایت فرمود. در هر صورت این خواهید پیش بینی کرد، ما اینو توضیح حالا دیگه من آروم آروم رو هم دادم نظر رو، بعد خیلی دیگه بس نخواهم کرد. در هر صورت ولی حالا این ترازو، اینم عدلش. منتها اینجا دوستان مهم یه مطلبه، به نظر من این از اصل جواز، این که نظر ما هم عرض کرد معلومه، این مهمه که الان عرض میکنم. آقا شما چی داشتید؟ کسی این که روایت آرا به نحو استقلال، یکی از صور محل بحث ما استقلالم بود، و اون روزی که ما این ترازو رو درست کردیم من یادتون رفت گفتیم این ترازو حالا برای من یا جواز. حالا جواز باید ببینیم اقتضای هر دلیلی چیه. ممکنه مثلا این روایت جواز تعدد قضات رو بگه، اما با یه فرض خاصی بگه. معلوم شد؟ ما نمیخوام از مطلق صور استفاده کنیم، مطلق صور رو از اون دلیل خودمون. و اصلا من به شما بگم دلیل اصلی ما اون همون بحث فلسفی است که میگیم شیوه های اجراییه. و الا شما این روایت خوبه یادتون رفته، میتونید یه اشکال دیگه بکنید که اصلا این روایت مال اصل حضوره، چون آخرش میگه اگه این تو شد صبر کن بیا پیش ما، یعنی اصل حضوره، در حالی که بحث ما اصل غیبته. حتی نگید خب پس چرا مطرح میشه، نه میتونیم یه سنجاهی استفاده کنیم ازش برای اصل غیبت، همونطور که فقها هم استفاده کردن، مثلا فقها از همین روایت برای اصل غیبت استفاده میکنن. این اشکال ما بود که این روایت مال اصل حضوره. میخوام عرض کنم جواب مشخص شما، سوال خوب شما اینه که ما داریم فعل جمله دنبال ادله میگردیم، اما دلیل اصلی ما اون است که حالا بعد عرض خواهم کرد. خب
اگه کسی نما میگه حالا بیا
میشه که دو تا فرض اون فرض سایه میاندازه رو همش.
خیلی مواسه
بوده نمیرسه. میدونم نمیرسه، ولو از چون از اول فرض امام این بوده، لذا میگه بیا پیش ما. این معناش نیست که تا قبل از این فرض این نبوده، حالا بعد امام فرض رو عوض میکنه میگن بیا پیش ما. این خیلی غیر عرفیه دیگه، این طوریه دیگه. وقتی همه گفتن آخرین راه اینه که میای پیش ما، پس معلومه این اصلا مفروض بوده. حالا شما بگید از این سنجه ها برایتون، خیلی از این سنجه ها تعبدی نیست، عقلاییه، برای اصل غیبت هم میشه، همین کارم فقها هم کردن، این کار ما هم نیست که. اجازه میدید ببینید در اینجا آقایون یه مشکلی که هست اینه که خب این روایات، حالا اگه بخوام از این دوتا روایت بیریم جلوها، این دو روایت فرضش اینه، چنانچه حتی مجوزین که اون ترازو رو درست کردن، اینا فرضشون نظام قضایی بر اساس سیستم قدیم. سیستم قدیم که میگیم یعنی چه؟ یعنی اصحاب پرونده قاضی رو انتخاب میکردن، قاضی مجتهد، قانونی مانونی هم در کار نبود، کتاب قانون، مجازات اسلام اینا نبود، خود این مجتهد پرونده رو میدید، از اون برم روایات رو نگاه میکرد، روایات رو نگاه میکرد، و بعد البته به اصحاب دعوا نمیگفت که سند من چیه، اونم به خودش اجازه نمیداد از سند سوال کنه، بعد میگو نظر اینه، حکم خدا اینه، برداشت من اینه. حالا در زمان ائمه که خیلی هم استنباط و قضات پررنگ نمیکردن، قضات شیعه، قضات نظرشون رو چیکار میکردن؟ مستند میکردن به روایات، شبیه کتابی که دو سه قرن اول فقهای ما نوشتن، نه تازه دو سه قرن اول که تا قرن پنجم که نهایی شیخ طوسیه متن روایات عمدتاً هست، یعنی کمتر می اومدن فتوا بدن، فتوای خودشون رو هم در قالب روایت می آوردن. و لذا این راوی هم میگه که از قول کدام امام فرمودن، یعنی فرضش همون روایته که بعد میگن نگاه کن ببین کدام افغان که نظر ما رو برای تو میگن. خب بس ببینید سیستم قدیم وقتی میگیم این اصحاب دعوا دو نفر انتخاب میکنن، اون دو نفر مجتهدند، کتابی هم به نام کتاب قانون ندارن، اینا هم پشت پرده به روایات و آیات رجوع میکنن، برداشت خودشون رو از این روایات و آیات میگن برای اینها. خب اینجا البته این بعدم سنجایی که تو روایت بود که ببین کدام افقه، کدام استقه، کدام در نقل حدیث ما دقت بیشتری داره، ورع بیشتری داره، گفت هر دو کذا، فهمودن ببین کدام روایتش مشهوره، اصلا تعبیر امام روایته، روایتش مشهوره اونو بگیر، اونی که شاذ نادره روایتشو بذار کنار. ببینید الان مشکل که اینه، این به درد امروز ما اینه میخوره، یعنی به این شکل. خب ما باید یه حرفی هم بزنیم که به درد امروز بخوره دیگه، سیستم قضایی به درد سیستم قضایی، حالا جمهوری اسلامی بگید، کشورهای اسلامی بگید، حالا یک کسی میخواد این بحث رو در مصر، در عربستان، بازم این سیستمی که الان به این شکل گفتیم نیست، تو نظامهایی نمیدونم کامنلا و رومی جرمن، رومی جرمنی بحث کنیم، یعنی چه اون کشورهایی که حقوق موضوعه دارند و کتاب قانون دارن، یا اونایی که بر اساس همون عرفهای قضایی قضاوت میکنن، ایناست دیگه تو دنیا الان، ایناست جهان اسلام، جهان غیر اسلام، جمهوری اسلامی، الان جمهوری اسلامی قضات انتخاب شدند، افراد نقشی ندارند، قضات هم به عنوان مجتهد اونجا ننشستن، حالا ممکنه توشون مجتهد هم باشه ولی به این عنوان نیست، حقم ندارن از کتاب قانون طبق اصل 167 قانون اساسی دیگه، باید اگه قانون ساکت نیست، قانون روشنه، طبق قانون عمل کنند. و دیگه استق و اورع و خذ به مشتر بین اصحابه کرد، یعنی اون دیگه همه چی عوض میشه. لذا اگر تعدد قضات رو مطرح میکنیم، باید با این سیستم هم بحث کنیم. اتفاقا اینجا اونی که معیاره اکثریته. من چون امروز عینک من ماده 395 حالا با هم میخونیم تو آیین دادرسی، سریع هم میگه اکثریت، چون تو قانون ما حالا اینا رو نوشتم بعدم ببینید، پذیرفتن اکثریت رو، یعنی جمهوری اسلامی پذیرفته، منتها دو رقمه. اینا دقت ها رو داشته باشید، بعضی جاها قاضی متعدد با حق رأی، بعضی وقتا نه، فقط نظر مشورتی داره، در واقع یه نفر نظر میده. خب اون نه، اون اسمش تعدد قاضی نمیشه گذاشت و از محل بحث ما خارجه. اون که هیچ، کنار قاضی ده نفر بشینن مشورت بدن که کسی بحث نداره، نظر بدن که بعد مطرح میشه که نظر اینها استقلالیه یا مجموعش، مجموعا باید یک رأی بدن یا اکثریت، که وقتی بحثا مطرح میشه بر این اساس. و من تعجب میکنم، حالا گاهی دوستان گلایم بکنیم، بعضی از بزرگان که حالا اخیراً قلم زدن، حالا یه دفعه زمان قبل از این سیستم ها بوده یا حتی قبل از جمهوری اسلامی بوده دیگه، حالا بعد از جمهوری اسلامی با وجود این سیستم باز همون بحث قدیم رو مطرح کردن، با اینکه خود بزرگوارانشون هم سابقه قضایی داشتن، درگیر بودن، اینجور هم نبوده که بگیم مثلا فقط تو حوزه بودن. خوب بود که بحث رو دنبال میکردن و بر اساس این سیستم جدید بحث رو برگزار میکردن، که نه ابتدا یک کلمه اکثریت هست تو کلام های اردبیلی، اما بحث نیست. کتابم کتاب بحثه، نه کتاب فتوا. در هر صورت در این حال این معناش این نیست که زحمتی که ایشون کشیده یا دیگران کشیدن زحمت کمیست. علالله اجرهم ولله درهم و لهم الاحترام فی فعلهم و صنعهم. اما به هر حال معناش هم این نیست که کار ناقص رها شده. حالا این بحث رو چجور به نظر شما جمع کنیم؟ از یه طرف تو این نظام ها این سنجه نیست، از این طرف در روایات ما این سنجه هاست. خب ببینید، ما این سنجه رو میذاریم برای دوران خودش، هیچ اشکال هم نداره. یعنی اگر یه زمانی هم باز سیستم قضایی برگشت به صدر اسلام، حتی صدر اسلام بود تا قبل از این، حتی کشورهای اهل تسنن هم سیستمش مثل ما بود دیگه، روحانیون اداره میکردن، اما دیگه بعد وزارت دادگستری عدلیه اومد و عوض شد، هم تو کشور ما عوض شد، ما هم عوض شد. خب سیستم روایات اون میذاریم برای اون موقع، اما برای سیستم قضایی جدید آیا پیشنهادی هست یا نه؟ اگر پیشنهاده چند تاست و هر کدام دلیلش چیه؟ میخواد اول اون ماده 395 رو بخونیم، یک کمی با این فضای حقوقی آشنا، یعنی دستمون بیاد، پاورقی رو نگاه کنید آقایان، متن ماده. بله شماره 4، پاورقی شماره 4 میشه دیگه اگه درست زده باشن. بله، در دادگاه کیفری 1، اینا حالا هر کدام تعریف داره ها، دادگاه کیفری، غیر کیفری، کیفری 1، کیفری 2، اینا دوستانی که بحث حقوق آشنا میدونن. در دادگاه کیفری 1 و نیست در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش بینی شده است. حالا یه چیزم جالبه براتون بگم، قانون گذار ما هر جا تعبیر کرده گفته تعدد قضات، قضات متعدد، نگفته قضاوت شورایی، قضاوت جمعی، شاید نمیخواسته یه تعبیری بکنه که احتمالاً یه شکل خاصی رو بگید آقا القا کنه. حتما خیلی اینقدر خیلی باید خوشبین باشین به این قانونگذار اینجوری بگیم حواسش بوده، ولی حالا چه اشکال داره یه جام خسن زن باشته باشه. نظام میگه قضات متعدد، تعدد قاضی ندیدم، البته خب تخصص بندم نیست ولی بی اطلاع نیستم. یه جایی گفته باشه قضاوت شورایی، قضاوت جمعی. اگر دوستان که حالا صدای ما رو میشنمن، چون این خیلی ها گوش میکنن، یا شما بزرگواران اگر دیدید تو قانون بعدم بیارید و من اصلاح کنم این عرضمو، الان چیزی تو ذهن من نیست. به هر صورت تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش بینی شده، رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است. رسما میگه اکثریت دیگه، یعنی اولا تعدد و پذیرفته، بعدم گفته هر کدام مستقل. این اکثریت معنا داره، اکثریت جایی است که هر کدام مستقل رأی بدن، مجبور نباشن که روی نمره توافق کنن، روی رأی توافق کنن. نه، رسما میتونه قاضی بگه من نظرم تو این پرونده اینه، خیلی قشنگه، مجبور نباشه توافق کنید. اگه قانون میگفت که نه حق ندارید، حق ندارید هر کسی یه رأی بده، توافق کنید، مجبوری توافق کنید، میگه نه قاضی دلش میخواد رأی مستقل. خیلی به نظر من این جالبه و احترام به رأی قضاته. تمام اعضا رأیشون رو میدن، منتها اکثریت ملاکه. حالا دیگه این ابهام قانونه که اگر اکثریت باشه، بعضی وقتا اکثریت نیست، یا مثلا یه حد اقلی روش توافقه، بقیهش اختلافیه. در هر صورت حالا اوناش دیگه میمونه. نظر اقلیت بازم دستش درد نکنه قانون گذار، میگه اقلیت هم باید به طور مستدل نظرش در پرونده درج بشه. ظاهرا اکثریت نمیخواد نظرشو مستدل کنه، ولی اقلیت باید بگه من چرا مخالفت کردم. میدونید برای چی؟ شاید این وقتی رفت تو تجدید نظر، چون تجدید نظرم داره جمهوری اسلامی، اونجا نظر اقلیت با استدلالش نظر دادگاه تجدید نظر رو تحت شعاع قرار بده. اینه که میگه باید نظرش رو منعکس کنه. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، چون بالا توضیح داده میگه بعضی وقتا اکثریت نشد یا یکی رأی نداد، مثلا پیشینم کرده بودم که اکثریت بشه نشد، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاء اضافه میشه. یعنی پرونده میره به دست مقام ارجاء. مقام ارجاء یعنی کسی که پرونده بشه ارجاء میشه، بعد اون یه نفر اضافه میکنه. علما گولتون نزنه، کلمه مستشار معناش این نیست که فقط نظرش مشورتیه، نه، مستشار یه جاهایی تعبیر میکنه قانونگذار ما و نظرش قاطع برنده است. بله بعضی وقتا هم بعضی از قضات نظرشون نظر مشورتیه که پاورقی بعد تو ماده 298 هست. اینا رو بخونید دیگه دوستان، مطلبشو بخونید. فقط چیزی که من برای فردا پینی پس فردا اینه، برگرام نخونید، حلال نیست ادامهشو، حتی شوخی میکنم، خودتون فکر کنید که آیا مثلا بر اساس سیستم جدید الان پس شد اکثریت، آیا میتونیم یک بدلی بذاریم برای اکثریت؟ خب تازه اکثریت دلیلش چیه؟ اگه بدلی درست کردیم اون بدله دلیلش چیه؟ بعد البته برگرام بخونید، حلاله. الحمدلله.